ساعت 12. اینجا تهران است، رادیو ایران.
برنامه از گروه ایران و جامعه رادیو ایران. به نام یزدان سخن میگیم. ایرانیان سلام. شما شنونده برنامه راهکار هستید و ما قصد داریم در این برنامه راهکار یک کارآفرین به شما معرفی کنیم و با کارشناسمون درباره موضوع کارآفرینی هم صحبت کنیم. آقای مهندس علی زارعی، کارشناس و مدرس کارآفرینی مهمانمون هستن. سلام و روزتون بخیر.
خیلی متشکرم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه شما.
من سپاسگزاری میکنم. قرار هست که در آغاز برنامه با یک فرد کارآفرین صحبت بکنیم. خب آقای شاهرخ ظهیری روی خط ارتباطی برنامه راهکار هستن. ایشون تولید کننده مواد غذایی هستن در کشور و ما قرار هست که با ایشون درباره کارآفرینیشون صحبت بکنیم. آقای ظهیری، سپاسگزارم از اینکه روی خط ارتباطی برنامه راهکار هستید.
خواهش میکنم. قربون. سلام عرض میکنم خدمت استادی و همه شنوندگان عزیز و گرامی و بزرگوار شما.
منم ممنونم و روز بخیر به شما میگم. بسیاری از شنوندگان ما دوست دارن چرا شما کارآفرین موفق هستید و چگونه شد که شما کارآفرین شدید؟
عرض کنم حضور چرا باید طبیعی سال در حقیقت مشکلی زمان میخواد که چون آدم نه در 24 ساعت کارآفرین میشه و به هر حال یه مرور زمان و شرایط خاص زندگی.
بله حتما همینطوره.
شما یک این ضرب المثل در مورد من صادق نیست، ولی معمولا وقتی که شما میخواید یک گوهر به وجود بیارید در عمق دریا باید تحت فشار آب قرارش بدید، سختی ها رو تحمل کنه.
بله.
تا بنابراین یک گوهر درخشانی بشه بیاد روی انگشتر شما قرار بگیره.
حتما.
در حقیقت شاید در شرایط زندگی هم باید چنین بود. و تجربه که من به دست آوردم تا این افتخار رو پیدا کردم که به عنوان یک کارآفرین نمونه باشم که در صنعت غذا 50 سال کار کردم، اول صداقت.
بله.
بزرگترین فرمول موفقیت.
بله.
یعنی کاری که میخوای شروع کنی و تو کارتون صادق باشید.
بله.
این صداقت اعتماد کلی، یعنی بزرگترین پارتی شما صداقته.
خب
اگه کسی یه جوری به شما معرفی کرد که آبری یه جای کار بکنه، بعد خلافی که کردید، خب میره بیشتر میگه آبری روش کنید. اما اگه صادق بود صمیمانه، این پیچ و مهره کارشو محکم میکنه. دوم اراده و پشت کار.
بله.
هدف باید داشته باشه که چه کار میخواد بکنه، کجا میخواد بره. اگه شما سوار ماشین میشید، اگه میخواد برید قم، هدفتون قم هست، اون وقت فکر میکنید که خب کدوم راه براتون ایمنی تره، کدوم کوتاه تره، کدوم راحت تره و کدوم میرسید.
بله.
سرگردان نخواهید. سوم اندیشه خلاق.
بله.
یعنی این که شما در مسائل بحرانی و مسائلی که باید سرنوشت شما رو تصمیم میشه، اون خلاقیت رو باید داشته باشید که شما رو راهکار شما باشه. وقتی که در خلاقیت من باب نمونه و مثال کوچک اگه بتونم تو فاصله بزنم، بنده وقتی که اصلا که واحد غذایی رو اندازی کردم، هیچ کسی در ایران اون سس رو نمیشناخت.
خب
حالا من میخوام این سس رو به جامعه عرضه کنم.
بله.
چه باید بکنم اینطوری که تقریبا اصلا مردم تا اطمینان پیدا نکنند
غذایی رو تهیه نمیکنن و نمیخورن؟
باید دو تا اندیشه به من توضیح داد که این جنس رو بتونم توی جامعه معرفی کنم. یکی این که یک جنس رو که پخش میکردم یک تیم گذاشته بودم، بعدا خودم میرفتم از صبح اون خط فروش رو خودم میخریدم.
بله.
خودم میخریدم، یعنی افراد از سن کوچیک، زن، مرد، جوان، دانشجو، پیر، همه اینا پول داده بودم، میگفتم آقا برید بگید آقا این سس رو از مغازه بخرید. یه وقتی این خرید رو در مغازه دار میدید، ده نفر میان میخرن، اشتها پیدا کرد که خودشم بفروشه، یعنی بگه آقا یه همچی جنسی. دوم این که برای اینا کارت تولد درست کردن برای هر مدیر فروشگاهی، ویزیتور که میره در زمان تولدش سابقه نداشت، یه کارت و یه شاخه گلم با تولدش. این ایجاد محبت و عشقی که در این ایجاد کرده بودم با پارتی من بود.
بله.
جذاب سالم بود، صادق بود، سعید بود، موفق. عرض کنم که در حقیقت مشورت یه چیز بسیار خوبی است که یه مدیر موفق باید مشورت کنه و شاور هم فی الامر یک مسئله مذهبی ماست.
بله.
بنابراین اگر این عوامل رو جمع کنیم، حالا بنده چه در نهایتش میگم همه فن حریف هم باید باشه طرف.
خب.
بتوانه در کارهای مختلف به هر حال بتوانه خودش رو نگه داره و اصطلاحا میگن همه فن حریف.
بله.
این رؤوس اون مسائلی است که استاد
شما تونستید به عنوان یک کارآفرین مطرح بشید و در کارتون موفق شدید و الان به عنوان
موارد متعدد و مسائل متعددی دارد که میشود در این است که در این فاصله کوتاه من تصور میکنم که
خیلی خوب توضیح دادید شما
جان؟
میگم خیلی خوب توضیح دادید آقای شاهرخ ظهیری مطالب رو و به هر جهت شما به عنوان یک کارآفرین موفق الان مطرح هستین در کشور و ما دلمون می‌خواد صدای شما رو بشنویم و تفکر شما رو بدونیم که شما در چند مورد اشاره کردید به بحث صداقت، اراده و پشتکار، هدف، اندیشه خلاق و به نوعی تبلیغات و خوشخویی و خوشخلقی که حالا اینها رو صندوقه کارتون در نظر گرفتید و شدید یک فرد کارآفرین موفق.
اخلاق کسب و کار جناب آقای طبیعی یکی از مسائل بسیار مهمی است که
بله.
همیشه میتوانه یک مدیر موفق ازش استفاده کنه.
حتما همینطوره. من سپاسگزاری میکنم آقای ظهیری.
انشاءالله موفق و معید.
شما هم همینطور شاد باشید. خب آقای مهندس‌زاده، آقای ظهیری صحبت کردن، ایشون یک کارآفرین موفق هستن، کارآفرین نمونه هستن در صنایع غذایی کشور ما و همونطور که اشاره کردن با یک سابقه 50 ساله تونستن همچنان موفق باشن. تا اونجایی که من ایشون رو میشناسم ایشون همچنان دارن فعالیت‌هاشون رو گسترده تر میکنن.
بله.
به امید این که حالا در یک عرصه موفق هستن تا اونجا توقف نکردن. در صحبت‌های ایشون مواردی رو هم اشاره کردن که بله. حالا بد نیست با شما درباره صحبت بکنم.
بله، ببینید چون بحث ما بحث ایده سازی هست.
بله.
این قسمت من بیشتر روی این بخش میخوام تکیه بکنم.
حتما.
صحبت یه جناب ظهیری فرمودند این بود که روشی را برای فروششون پیشنهاد دادن خودشون و اجرایی کردن و از اون نتیجه گرفتن.
بله.
در قسمت ایده پروری ما گفتیم که برای ایده کسب و کار یه بخشی داریم به عنوان چگونه بفروشیم.
بله.
خیلی مهمه که حالا این کالا
شما چهار محور گفتی.
بله.
یکی از چهار محور شما مصرف بود.
چگونه بفروشیم؟
چگونه بفروشیم؟ چگونه؟
ما گفتیم بله. چه کالا و خدماتی تولید کنیم، چه افرادی این کالا و خدمات ما رو خریداری میکنن، حالا چگونه به این افراد بفروشیم و بعد وقتی فروختیم این چه نیازهایی از این افراد رو برآورده
کنیم. بله.
ایده ما برای این چهار محور رو حتما داشته باشه. خب ببینید، اگر ما بهترین کالای دنیا رو هم تولید بکنیم ولی مشتری نداشته باشیم، کسب و کار ما هیچ فایده ای نداره و با ورشکستگی مواجه میشه. پس خیلی مهمه که شما بتونید از ابتدای کار بدونید به چه صورتی میخواین این کالاتون و یا خدماتتون رو بفروشید. ایشون وقتی که اون کالاشون رو تولید میکنن و چون که این کالای ناشناخته ای بوده و کسی طبعا نمیدونسته و مصرف نمیکرده، اومدن یک تکنیک به کار بردن، یک تکنیک خلاقانه. حالا ما در هر کدوم این چهار محور میتونیم از خلاقیت استفاده کنیم. تکنیک ایشون این بوده که خودشون میومدن اون کالاهای خودشون را توسط تیمی که درست کرده بودن از مغازه ها خریداری میکردن. این ذهنیت توی فروشندگان به وجود میومده که حالا این کالا چیه که این همه افراد میان دنبال این کالا میگردن و این را خریداری میکنن و خب کنجکاو میشدن و اونها هم برای شرکت آقای ظهیری برخی تلاشی میکردن. و بعد اینکه ایشون برای تمام مدیران فروشگاه ها کارت تولد و کارت تبریک آماده کرده بودن و همین خیلی مهمه که شرکتی به یاد فروشنده خودش باشه، به یاد بازاریابی خودش باشه. خب اینها جزو چگونه بفروشیم قرار میگیره تمام.
بله،
اینها.
بله.
و یه قسمت دیگه هم هست که باز میتونیم جزو چگونه بفروشیم و یا به قول معروف چه نیازهای برآورده میکنه قرار بدیم و اون خدمات پس از فروش هستش. آقای ظهیری اشاره داشتن به صداقت ببینید صداقت معمولا در خدمات پس از فروش به کار میاد. ما کالایی دست مشتری بدیم که وقتی مشتری میبره توی خونه از اون کالا راضی باشه و بعدن بگه خب خدمات خوبی گرفتم. حالا بعضی ها مراجعه مجدد مشتری نیاز داره و وقتی که اون راضی باشه، رضایت داشته باشه، این میتونه برای اون بهترین تبلیغات باشه. ما این فرمولی داریم، میگیم اگر که شما کالای شما یا خدمات شما به 20 نفر فروش رفت و این 20 نفر از کالای شما راضی بودند، میرن به 7 نفر دیگه تعریف میکنن، برای 7 نفر دیگه تعریف میکنن که این کالا کالای خوبی بود. ولی اگه کالای شما کالای خوبی نبود، اون افراد میرن به 12 نفر دیگه میگن که این کالا کالای خوبی نیست. نبود. بله. و این بایستی این تکنیک را دوستان همیشه به خاطر داشته باشن. مورد دیگه ای که در برنامه قبلی به اون اشاره شد و من میخواستم توضیح بدم که وقت نبود در برنامه
بحث آقای معمارزاده رو میکنی، چون من میخواستم بپرسم این نکته.
بله. ایشون یک موردی را اشاره کردن و مورد کم آبی کشور ما بود. خب در هر حال این یک تهدید برای ما که کشور کم آبی داریم، ولی از نظر کارآفرین ها تهدید ها تبدیل به فرصت ها می شود.
بله.
ایشون از تهدید کم آبی کشور اومدن به عنوان یک فرصت استفاده کردن و تونستن بخشی از نیاز کشور را برای خودشون مؤسسه شرکتی تأسیس بکنن و کارخانه ای را وارد بکنن و اون تهدید را به فرصت تبدیل کردن.
ببخشید مهندساری، من میخوام برگردم دو مرتبه درباره موضوع آقای مهندس معمارزاده که در هفته گذشته برای ما صحبت کردن و همینطور آقای شاهرخ ظهیری که این هفته صحبت کردن بپردازم. اینها اشاره کردن به یک ذهن خلاق.
بله.
این نکته خلاقیت در کارآفرینی به نظر شما چقدر نقش داره؟
ببینید در حال خلاقیت شالوده پیشرفته، ما نمیتونیم نقش خلاقیت رو حذف بکنیم و اصلا مبنای کارآفرینی بر اساس خلاقیته. ولی خلاقیت حالا ببینید قسمت‌های مختلفی پیدا میکنه.
تو من میخوام به همه قسمت‌هاش بپردازیم.
بله، در قسمت اصلا انتخاب کالا ما میتونیم خلاقیت داشته باشیم که معمولاً به نام اختراع اون را در نظر میگیریم. اصلا یک کالای جدیدی وارد میشه و میتونیم اختراع بکنیم، خب این خلاقیت در نوع کالا هستش. حالا خلاقیت در خط تولید داریم.
خلاقیتی که آقای شاهرخ ظهیری داشتن در همون بحث تبلیغاتشون بود.
بله.
ایشون منهای اینکه اون کالا رو تولید کرده
بله.
بودن،
ایشون هم خلاقیت در تولید داشتن. ببینید ایشون هم خلاقیت در کالا داشتن به خاطر اینکه کالایی برای اولین بار در ایران راه اندازی کرده بودن.
بله.
که اون سس بوده، قبل از اون کسی نمیدونست اصلا سس چی هست.
بله.
پس خلاقیت در نوع کالا داشتن و خلاقیت در فروش هم داشتن. نوع بازاریابیشون هم خلاقانه بوده. یعنی در دو قسمتشون از خلاقیت
ضمن اینکه صداقت رو به عنوان اولین محور کار کارآفرینی ایشون در نظر گرفتن.
این رو هم جزء خدمات پس از فروشه، چون وقتی که شما جنس خوب به مشتری میدیم، مشتری از شما راضی میشه وقتی توی خونه برد اون جنس را. اگه من جنس هم کلی تعریف بکنم و مشتری رو جنس رو به خونه ببره و اون نباشه اون چیزی که من تعریف کردم، یعنی من خدمات خوبی ندادم به مشتری و پس از فروش مشتری به این نتیجه رسیده که خدمات من خوب نیست و دیگه از من خرید نمیکنه. در ضمن اینکه خرید نمیکنه به افراد دیگه هم میگه که این جنس را نخرید.
بحثی که آقای مهندس معمارزاده داشتن و باز به عنوان یک موضوع خلاقانه میتونیم در عرصه کارآفرینی بهش بپردازیم، ایشون اشاره کردن که من در این شرایط قرار داشتم، یعنی تو بحث لوله کشی و لوله گذاری و استفاده از شاهای آب و بحث فراوری اون آب ایشون فعالیت میکردن، بعدن از جهت ذهن خلاق و اندیشه خلاق به اینجا رسیدن که چرا ما اینو وارد بکنیم، بذارین کارخونه‌شو بیارم من و خودم تولید بکنم. این رو به عنوان شما یک باز فرصت استفاده می‌کنید و به عنوان
فرصت را مساعد دیدند و رفتند بالاخره با نوع خلاقیت. حالا من با آقای معمارزاده باز هم صحبت کردم خودم، خریداری این خط از کشور خارج کار آسونی نبوده. ایشون با رفت آمدهای خیلی زیاد و با خلاقیت خاصی تونستن اون آلمان‌ها رو مجاب بکنن، چون اونها هم علاقمند بودن فقط کالا به ایران بفروشن، نه اینکه خط تولید بفروشن. و ببینید وقتی که جناب طبی خط تولید ها وارد کشور ما شدن، خوشبختانه مهندسین ما اونها رو تجزیه تحلیل کردن و تونستن خطای تولید مشابهی را ایرانیش را بسازن. این کار در بیشتر الان در صنعت فولاد ما دقیقاً داریم می‌بینیم. در صنعت فولاد ما یک مجسم فولادی وارد ایران شد، ولی الان ده ها کارخانه مجسم فولاد به دست متخصصین ایرانی داره ساخته.
من سپاسگزاری می‌کنم آقای مهندس زاری از حضورتون در برنامه راهکار و براتون آرزوی موفقیت دارم.